جلسه 71 طهارت 17 فروردین 93
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در این بود که بدن کافر و همچنین اعضایی که لا تحله الحیات، اجزایی که لا تحله الحیات و همچنین رطوبات متصله به بدن کافر اگر در حال کفر ملاقات با نجاست خارجیه کرده باشه، ولی بعد الکفر بعد الاسلام ولیکن بعد الاسلام اون نجاست خارجیه وجود نداره، یا اگر وجود داره شرایط سرایت درش نیست، خونیست که در زمان کفر خشک شده و روی بدنش باقیه. مثلا آیا در این موارد با اسلام این بدن پاک می شود که نه نجاست ذاتیه باشه دیگه و نه نجاست عرضیه و دیگه احتیاج به تطهیر نباشه با ما، و یا اینکه نه فقط نجاست ذاتیه از بین میره ولی نجاست عرضیه باقی است و باید با آب تطهیر بشه؟ گفتیم در مسئله 3 قول الی 4 قول وجود داره، اقوال رو دیروز بیان کردیم. قول اول قول به طهارت بود، به این که این بدن طاهر است. برای این قول به وجوهی استدلال شده. وجه اول وجهی است که صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود، و اون وجه اینه که چون المتنجس لا یتنجس ثانیاً، حالا اما مطلقا یا النجس لا اقل لا یتنجس و بن به نجاست اخرى این نجس، یا کلن المتنجس و النجس الشیء النجس سواء کان نجسا او متنجسا، این لا یتنجس و به نجاست اخرى، یا حداقل این نجس به نجاست دیگر متنجس نمی شود. دم اگه بول روش بریزه یا اگه دم رو بول بریزه، اینجوری نیست که بول نجس بشه، اون دیگه خودش ذات نجس دیگه، دوباره متنجس نمیشه به این نجاست جدیده. خب بنابراین که لا یتنجس ثانیاً، چه نجس چه متنجس چه فقط عین نجس، این بدن کافر درسته در زمان کفرش ملاقات کرده با نجاسات خارجیه، ولی نجاسات جدیدی براش پیدا نشده چون لا یتنجس ثانیاً. الان هم که اسلام آورده، اون فرض اینه که عامل تنجیس اون دم اون بول که وجود نداره، پس این بدن لیس له الا نجاست کفریه ذاتیه. این به اسلام این نجاست که از بین رفته، نجاست دیگری هم که وجود نداره، به وجود نیامده. چون اگر بخواد بگید نجاستی در اون زمان پدید آمده، خلاف مبناست که المتنجس و لا یتنجسان. اگر بخواد بگید نجاستی جدیدن حادث می شود، عاملی وجود نداره، فرض اینه که اون عامل ها از بین رفته، پس بنابراین با اسلام این بدن پاکه و نیازی به تطهیر جدید نیست، پس مطهر این بدن است. البته طبق این استدلال اگه کسی بخواد بگه مطهرون ان کلتا نجاستین، یه عبارت مسامحه آمیزی رو گفته، چون کلتا نجاستینی وجود نداره، یک نجاست وجود داشته که همون نجاست کفریه ذاتیه بوده، اون نجاست آخرم وجود نداشته، سالبه به انتفاع موضوع است. ولیکن تو رساله میشه نوشت که بله این بدن پاکه و احتیاج به تطهیر به ما نداره. این فرمایش صاحب جواهر قدس سره فرموده لو کان بدنه متنجسا به نجاست خارجیت لم تبق عینها ففی طهارته بالاسلام و عدمه ها وجهان اقواهم الاول بناءً على عدم تأثر النجس بالنجس بناءً على عدم تأثر النجس بالنجس. جلد ششم صفحه 299 از چاپ اسلامیه. بله خب حالا این فرمایش صاحب جواهر در اینجا دو تعلیقه از دو بزرگ هست. تعلیقه اول از محقق خویی قدس سره هست در فقه شیعه و تعلیقه دوم از تلمیذ بزرگوار ایشون شیخون الاستاد آقای تبریزی، آقای مجواد، آقای تبریزی است در تنقیح و مبان العربه. اما تعلیقه اولا، تعلیقه اولا این است که محقق خویی فرموده این استدلال کفایت نمی کنه برای اون مقصد نهایی و اصلی ما در این بحث. مقصد نهایی و اصلی ما در این بحث چیه؟ این است که بعد الاسلام این بدن پاک، احتیاج به هیچ تطهیر با ماء نداره. ما میخواییم فتوا بدیم به اسلام دیگه کار تمومه، تطهیر با ماءی لازم نیست. این نتیجه رو نمیتونیم از این استدلال بگیریم. چرا؟ چون ورا میگیم المتنجس و لا یتنجس ثانیان یا النجس و لا یتنجس ثانیان، درسته، ولی ادله ما که گفته اذا اصاب شیئون مع البول اغسله، اون اطلاق داره چه با این اصابه نجس شده باشه چه نجس نشده باشه. موضوع لزوم غسل اصابه است نه نجاست. پس میگیم این بدن کافر حین الکفر ملاقات با بول کرده، الان هم بول وجود نداره، ولیکن و در اون زمان هم به واسطه ملاقات با بول نجاست جدیدی براش پیدا نشده. این درسته، الانم عاملی برای تنجیسش نیست، اما بالاخره لاغا مع البول املا ملاقات کرده. دلیل میگه کل ما لاغا مع البول اغسل بود.
این دلیل درست نیست، این ملاقات مورد قرون و تنجیسش متعفل باشه، یعنی از نجاست تنجیس میگیره، یه خفی نگیره لذا بار حکم اومد رو
بله. خب این فرمایش محقق خویی است، فلذا ایشون جمع بین دو مبنا رو فرموده، هم فرموده المتنجس و لا یتنجس ثانیا در بحث المتنجس لا هل یتنجس ثانیا املا، هم فرموده است که ادله نجاسات شامل میشه و باید تطهیر جدید رو بکنی، ولو اگر شیء دمی با بول ملاقات کرد. بله. البته جایی که با دم بارها ملاقات میکنه، خب یه بار که آدم میشوره اینجا تصادق عناوینه دیگه، با اون یه بار همه امتصاد شده، اگر اثر زائدی نداره امتصال شده. بهرم ده بار با بلبل مثلا ملاقات کرد، خب دو بار که شستی لازم نیست ده بار دو بار بشوری، چون هر کدومش گفته اذا لاقا دو بار بشور، خب دو بار که شستم همه رو امتثال کردم، عناوین همه صادق است، امتثال میشه. اما اگر آثار مختلف داره، هر موضوع هر دلیلی موضوعش هست، و این مسئله جای بحث تفصیلیش در همون ابواب احکام نجاسات هست که ماتن اونجا مطرح کرده که المتنجس هو الیتنجس ثانیا ام لا، بحث تفصیلیش اونجاست. بزرگانی هم مثل شهید صدر و غیره ایشون در اونجا خدمت محقق خویی این اشکالات رو گفته اند که فهم عرفی از این روایات این نیستش که یه تعبدی داره میشه، که بله چون ملاقات با بول کرده باید دوبار شسته بشه، میخواد نجس شده باشه میخواد نجس نشده باشه، میخواد تأثری از او پیدا کرده باشه میخواد نکرده باشه، شیئی که با بول ملاقات کرد یه مصلحت تعبدیه اینجا ایجاد میشه برای اینکه باید دوبار شسته بشه، این خارج از فهم عرفه. فلذا عرف یه مسئله طولی رو میفهمه اینجا، میفهمه که این در اثر این ملاقات یه غضاضتی، یک انفعالی، یک نجاستی، یک غضارتی پیدا شده و حالا با شستن این از بین میرود. یعنی وقتی میگه اذا اصاب ثوبک البول مثلا اغسله، یا اذا اصاب بدنک البول اغسله، این مدلول های ارشادی متفاوتی که حتی تا 6 تا بعضی ها رسوندن اینجا استفاده میشه، که این مدلول ها هم طولی هن. یعنی استفاده میشه که آره در اثر این ملاقات یه نجاستی پیدا شد برای این ملاقات و این صبح این بدن، دو برای برون رفت از این امر حادث شده و قذارت حادث شده راه شستن با ماء است، اینم مدلول التزام مدلول ارشادی دومه. پس بنابراین اما اینکه نه عرف بگه نه این به خاطر این چیزا نیست، یه تعبدی است، این ملاقات کرده تو باید بشوری ولو هیچی هم حادث نشده باشه، این خارج از فهم عرفی است در این روایه. خب حالا قرائن این مسائل این اینا دیگه مربوط میشه به اون بحث، اینجا به عنوان یه اصل موضوعی این مطلب گفته میشه خدمت محقق خویی. ما هم در اونجا موافقت کردیم با محقق شهید صدر و امثال این بزرگانی که اشکال کردن و گفتیم فهم عرفی از اون روایات این نیست که محقق خویی میفرمایه، این تعلیقه اولا و ما یه ترتبه خط بله؟ چرا؟ نه میدونم، اما هست مطلقا نیست مطلقا، نه اگه از شما سوال میکنم، از شما سوال میکنم، حالا این خارج از الان بحث ماست، ولی از شما سوال میکنیم که وقتی میگه اذا اصاب صوبکل بول فغسل ها، این اصابه در شب باشه یا روز باشه؟
محموله
بسته حالا تا اونجا میرسیم، پس بنام در موضوع باید اطلاق جاری بکنیم. فقسلو هم همین جوره، فقسلو به شد در اون به اون شد به اون شد به هم فقسلو فی اللیل فی النهار فی السبا فی المسا بالمائل بالخبرت بالمائل دریا بالمائل چاه بالمائل قلیل بالمائل کسی، همه اینا به اطلاق باید بفهمیم. این ارشادی بودن منافاتی با اطلاق نداره، اطلاق هم در موارد اوامر ارشادی هم در موضوع هم در محمول جاری است، اون تا به شرط که در مقام بیان باشه و سایر مقدمات حکمت متوفر باشه. این تعلیق اول که در فقه و شیعه جلد ششم صفحه 16 هم بیان شده، و این فرمایش در تنقیح ظاهرا وجود نداشته باشه. و اما تعلیق دوم، تعلیق دوم این است که فرمودن محقق تبریزی قدس سر رو، این که شما میفرمایید که اشکال مبنایی در حقیقت که لا یتنجس و ثانیه المتنجس لا یتنجس و ثانیه، این تمام نیست، این در جایی درسته که اثر واحدی داشته باشه، خون به خون برخورد بکنه لایت، بول به بول برخورد بکنه لایت نجس و ثانیه، اینا درسته. اما اگر خون به بول ملاقات بکنه، بگم قوز بالا قوز، چون اون اشده، این اخفه، اینجا عرف میپذیره شدت را و تأثر را و تنجس جدید را، میگه قضاوتش در این حد بود، حالا که دیگه با بول ملاقات کرده اینش، این قضاوتش چند برابر شد. بنابراین این لا یتنجس ثانیه این تمام نیست، اگر اثر زائدی داشته باشه، اثر آخری برش بار باشه، اونجاها تنجس هست. و در بدن کافر این چنینیه، بدن کافر نجاست خودش نجاست عینیه ذاتیه باشه، یه اثر داره و اون است که با اسلام فقط از بین میره، هزار بار تو دریا هم بره از بین نمیره. اون اثر نجاست بولیه، اونی که با آب باید هم بمیره، با غسل به ماء باید از بین بره. پس دو سنخه آره؟ باشه، اما دو سنخه، ممکنه اون شدیدتره اما دو سنخه، دو اثر مختلف داره، پس اشکالی نداره. مثل این که مثلا یک میکروبیست، میکروب وباست خیلی شدیده، کشنده، یه میکروب دیگه هم هست که نه کشندگی نداره ولی سنخش با اون فرق میکنه. حالا اون دارویی که برای وبا میزنن اینطوری که اون ویروس دیگر را که به اون شدت نیابن ببره، اون ممکن سرچ خودش باشه. پس بنابراین این که المتنجس و لایتنجس ثانیه، این در حقیقت اشکال مبنایی میشه دیگه، صاحب جواهر بر اساس اون میفرماد اشکالی نداره. حالا استاد به مبنا اشکال میکنن در اینجا، در حقیقت که نه، اونجایی که اختلاف در اثر باشه ما قائلیم به این که تنجس حاصل می شود. خب اینجا حاصل شد و ما دلیل نداریم که با اسلام اون از بین خواهد رفت، این دلیل نداریم. اونی که دلیل داریم این است که اسلام نجاست کفریه رو از بین می بره، اما سایر نجاست هم از بین می بره یا نه، این دلیل نداریم. پس چه می کنیم؟ پس تمسک میکنیم به اون اطلاقاتی که میگفت هرچه با دم، با بول، با سایر نجاسات ملاقات کند این نجس است تا شسته نشود. خب اینم که تا حالا شسته نشده دیگه، فقط فرض میگه اسلام آورده، شسته که نشده. پس بنابراین اون اطلاقات میگه که این همینطور نجسه، این هم فرمایش ایشون. خب این همونطور که عرض کردیم این فرمایش هم به جاست اما مبنایی است، اشکال بنایی نیست. خب مبنای صاحب جواهر اینجا مقبول نیست، ما البته سابقا تفصیلا بحث کردیم و گفتیم 8 مبنا یا 9 مبنا در اینجا وجود داره که المتنجس یتنجس ثانیا ام لا، اقوالش و مطالبش رو قبلا عرض کردیم. اینجا یه نکته است و اون است که خب صاحب جواهر فرمود بنابر این که المتنجس و لایتنجس و ثانیان باید گفتیم بدن پاکه، چون به نجاست دیگری که متنجس نشده بود غیر از نجاست عینیه، بعد از این که اسلامی عاملی برای تنجیس نیست، پس این پاکه. خب اینجا سوال اینه که آیا همین بیان کفایت میکنه یا ما باید اینجا قاضی طهارتی یا الاشیا کلها منغمرتون فی بهارت طهارهی یا یه چیزی از اینا رو اضافه کنی؟ لقائل ان یقول که ما ممکنه اینجوری بگیم، بگیم احتمال که میدیم اون ملاقات قبلی زمینه فراهم بکنه برای این که اگه با آب شسته نشه بعدن، این زمینه فراهم میشه که وقتی نجاست ذاتی از بین رفت اون تأثیر میکنه، اون نجس میشه. این احتمال رافع میخواد، یعنی در اون هینی که ملاقات کرده، اون هین اون زمان ملاقات چون نجاست عینیه‌ای وجود داشت، اونجا مانع از تأثیر وجود داشت، متأثر نشد. اما اون ملاقات یه چیزی رو ایجاد میکنه، یه حالتی رو ایجاد میکنه در این شی که وقتی نجاست عینیه ابن رفت اون تأثیر میگذاره، حالا یه تنجس. این که یه امریست که محتمل است، برهانی ما بر علیه این نداریم. اگه شاره بیاد اینجوری بفرماد که نجس وقتی با بول مثلا ملاقات میکنه، اون موقعی که نجاست ذاتیه داره نجاست جدیدی براش پدیدار نمیشه، ولی یه حالتی درست میشه براش که وقتی نجاست ذاتیه زائل شد اون مانع برطرف میشه، اون حالت باعث تنجس. این احتماله. فلزا اگه ما دلیلی داشته باشیم نمیگیم آقا این معقول نیست این دلیل. پس بنابراین بعد که این اسلام آورد، به نحو شبهه حکمیه شک میکنیم که آیا این بدن حالا پاک بالفعل یا پاک نیست. این آدم بدن، این بدنی که قبلا ملاقات کرده در حین کفر الان پاک بالفعل هست من کل نجاسات، هم ذاتیه هم عرضیه یا نه؟ فلزاست که باید با یه دلیلی اثبات بکنیم، والا همین که بگیم اون نجاست ذاتیه نبود، اون وقت نجاست ذاتیه بود این نجاست پدیدار نشده بود، الان هم که عاملی نیست، الان عامل نیست درست، ولی احتمال میدیم اون عامل قبلی، اون ملاقات قبلی حالتی را ایجاد کرده باشه در این شی که اون موقع نجاست جدیدی پیدا نمیشد در اثر وجود مانع، اما اون حالت باعث میشه که بقاءن وقتی که اون از بین رفت اون نجاست ذاتیه، این نجاست عرضیه متحقق بشه. ولی باطله. خیلی خوب. احسنتم. حالا پس شما یه اضافه ای بفرمایید باید باشه. درست؟ شما میبینید به تبعیه پاک بشه. پس یعنی یه نجاست عرضیه ایجاد میشه. بنابراین ناصر ما شدید، نه اینکه چرا؟ چون میگه تبعیت، میگه تبعیت یعنی همین به تبعیه پاک میشه، پس یه چیز اضافه کردید. حرف صاحب فرمایش صاحب جواهر یه حلقه مفقوده داره، این مقدار بیان نمیتونه اثبات طهارت فعلیه رو بکنه، باید یه چیزی بهش اضافه بکنه. حالا شما میگه تبعیه، ما عرض بکنیم قاعده مثلا طهارت یا یک چیزی، گفتیم یکی از اون چیزا. خب تبعیت البته دلیل میخواد که بگیم به تبعیت پاک میشه. شما پس مفروض میگیرید نجاست رو، بعد میگید به تبعیت داره پاک میشه. ما نجاست هم نمیتونیم مفروض بگیریم، مشکوکه برای ما، به نحو شبهه حکمیه نمیدونیم این پاکه یا نجس است. بول که نجسه، این بدنه نجسه یا نجس نیست؟ چرا؟ اون که ابن رفت استحاب چی نجازی میشه؟ این است. خب استصحاب اون نجاست کفریه که نمیتونید بکنید. خب حالا تا ببینیم استصحاب نجاست کفریه نمیتونید بکنید، منطبقت یک استصحاب میتونید نجاست، استصحاب کلی نجاست بکنید قسم ثالث که بگیری وقتی اون نجاست ذاتیه از بین رفت احتمال میدیم یک نجاست حدثی دیگری پیدا شده باشه اند زوال او، مثل اینکه میدونستیم زید داخل داره پس انسان داخل داره، میدانیم زید خارج شد احتمال میدیم با خروج زید امر داخل شده باشه فلذا انسان در ضمن امر باقی باشه، اینجا این احتمال رو میدیم. خب استصحاب کلی قسم ثالث هم که محل اشکاله، پس معنی استصحاب جاری نمیشه. ما به نحو شبهه حکمیه در اینجا شک میکنیم این پاکه یا پاک نیست. خب اگر شما استصحابی هستید و استصحاب در شبهات حکمیه رو جاری میدونید، در قسم ثالث هم جاری میدونید، خب استصحاب باید بکنه و بگید باید تطهیر بکنه. اما اگر استصحاب اما اینکه در شبهات حکمیه است گفتید جاری نمیشه و اما برای خاطر اینکه قسم ثالث هست جاری نمیشه، بنابراین باید به قاعده طهارت یا الاشیاء کلها منقمره و امثال اون حرفایی که در قبلا داشتیم استدلال استصحاب عدم تعصب
میشه
اون مثبت است.
استصحاب عدم نجاست قبلا نجاست در واقع متنجس نکرده بود، الان شک میکنیم که اون متنجسی که نجسی قبلا متنجس نکرده الان متنجس کرده یا نه، اما عدم تعصب رو در واقع
استصحاب بکنیم عدم چیه؟
عدم تعصب رو در واقع نجس قبلی بود در حالتی که قدم این کافر بود تنجس جدیدی اضافه نکرده
نه،
اما
ما علت شکمون این نبود، میدونست یقین داشتیم که ایجاد نکرده،
حالا شک داریم بلده در هر حال شک
نه نه احتمال احتمال میدیم او یک حالت تکوینی ایجاد کرده باشه که وقتی مانع برطرف میشود این مصلحتی مقصده یا قضارتی ایجاد بشه، این احتمال این که با استصحاب درست نمیشه در تکوینی که ما در احکام شرعی نمیتونیم با استصحاب درست بکنیم این. نه 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 این جهت احتمال تنجس، اون تنجسی که اون وقت یقین داریم یقین داشتیم تنجسی نبود، شک داریم الان تنجس حادث شده یا نه،
استصحاب عدم
تنجس اولا اینجا عرض کردیم اینجا شبهه حکمیه است، اگه بخواد بگید طاهر است شبهه
در مورد طهارت داریم، عدم تنجس
خب میگه تنجس ایجاد نشه، شبهه حکمیه مگه نیست؟ مگه شبهه حکمیه نیست؟ خیلی خوب ما گفتیم یه چیزی لازم داریم کلون الان مسلکهی توجه فرمید، پس یه اضافهی به حرف صاحب جواهر باید بکنیم، کلون الان مسلکه، هر که اینجا گفت که جای چیه، یکی از اون چیزایی که قبلا گفتیم استصحاب عدم نجاست بکنیم، استصحاب قاعده طهارت جاری کنیم، الاشیاء کلها رو بگیم، یا اون روایت باب وارده در باب شمس رو بگیم که کل ما طلعت علیه یا ما اشرقت علیه شمس و طاهر، این بالاخره یه اضافه ای، حرف ما اینه که به فرمایش صاحب جواهر باید اضافه بکنیم، اون مقدار بیان ایشون کافیه برای اثبات مدعا نیست اگرچه زمینه رو آماده میکنه. خب حالا این ببینیم، حالا بیان دلیل دوم که توضیح میدیم اون حرف شاید در اونجا بیاد. دلیل دومی که صاحب جواهر ممکن احتمال میدیم به وجود اومده باشه، یعنی اون نجزاتی مانع بوده، پس فلزاز که لم یتنجس ثانیاً مقدر نیم محقق است، مقتضی هست مانع جلوش گرفته، بعد مقتضی مانع بمیره مقتضی کارش انجام میده،
یه حالت چطوری میتونه که به وجود بیاد
اشکال داره؟ اشکال داره؟ مثلا آتشی روشنه، یک چوبی هم توی این آتش افتاده، اما این چوب تره، درست؟ مقتضی برای احتراق چوب وجود داره، اما تری مانه. یه مدتی میگذره، اون آتش اون تریها رو باعث تبخیرش میشه، خشک میشه، آتش اون وقت مانع برطرف میشه، حالا آتش اون چوب را میسوزانه. بابا یه حالت چی نداره؟ یه امر موجوده دیگه، یک امر موجود خارجی پیدا میشه برای این در اثر این ملاقات، درست؟ در اثر این مثل چی؟ مثلا فرض کنید که توی چیزای پزشکی و اینا هم گفته میشه کسی مثلا در اثری که تغذیه خوبی نداره بدنش ضعف پیدا، این حالتی است، این حالت باعث میشود که میکروب ها درش مؤثر واقع بشه. بله؟ امور اعتباری هم دائر مدار، درسته، احکام امور اعتباری هم، اما دائر مدار مساله واقعی هست. بله، وجوب و حرمت و استحباب و اینا همه امور اعتباری هم، درسته، اما این اعتبار یک امر واقعی منشأ اعتبار میشه، بشاره همچه اعتباری بکنم. و اما دلیل دوم که صاحب جواهر فرموده و ابل علی غیرهی لسیره، اون دلیل، اون دلیل اولشون بناءً علی عدم تأثیر نجس به نجس بود، حالا میفهمید بله، و علی غیر این مبنا، یعنی بگیم یتأثر النجس به نجس، حتی رو مبنای کسی که میگه یتأثر النجس به نجس، بگیم الان بعد الاسلام این پاکه و احتیاج به شستن بالماء نداره. چرا؟ لسیره، دلیلش سیره است. خب بله، این هینه کف ملاقات کرده با دم، با بول، نجس شده، حتی روی این مبنا که نجس شده بود، اما همین که مسلمان شد دیگه احتیاج به شستن جدید نیست. چرا؟ لسیره، این سیره دو تقریب ممکنه داشته، یکی لسیرت المتشرعه به اهل الاسلام، که با این آدم همین که اسلام می آورد دیگه معامله طاهر می کردن، معانقه می کردن و به خدمت اون رو مسجد می بردن، برو وضو تو بگی، بیا نماز بخون و فلان و فلان، با این که می دونستن اون موقعی که این کافر بوده خوک میخورده، شراب میخورده، چون اونا رو جایز میدونستن در مذهب خودشون و میدانن این کارا رو میکرده، اما حالا که مسلمان شد دیگه یعاملون معه معاملت طاهر، بدون این که بهش بگن برو دستتو بشور، یا خودشون بعد از معانقه و اینا برن شستشو کنن. این یک تقریب. تقریب دوم اینه که سیره خود این مسلمان ها، مسلمان شده ها، اینه که نه، با اینکه با اسلام هم آشنا می شدن و احکام اسلام فرا می گرفتن، اینا دیگه ملتزم نبودن به تطهیر بدنشون یا اجتناب از اون چیزهایی که قبل از تطهیر با بدنشون ملاقات کرده باشه. این هم نشون میده که اگه سیره تمام اینا بعد از اینکه سارو مسلمین متبرعین متقین، سیره خودشون هم همینه، پس معلوم میشه اینا هم اخذ من از شرع که لازم نیست. این لسیره ایشون فرمود. به این دلیل هم اشکال شده است، از جمله کسانی که به این دلیل اشکال فرمونده مرحوم تبرسی در وسیلت المعاد جلد 1 صفحه 374 فرموده است که و اما سیره فغیر معلومت لنا لندرت وقوعی فی هذه الازمنه و عدم الاطلاع بالکیفیه فی الازمنه السابقه. فرموده این سیره که شما ادعا میکنید در زمانهای ما که این امور خیلی قلیلا واقع میشه، سیره متشرعه فعلی رو ما خبر نداریم، سیره های گذشته و زمان ائمه که به درد بخور، اونها را ما اطلاع ازش نداریم. تو باشه استدلال بگو سیره چی بوده ما خبر نداریم. بنابراین صغرای سیره محل اشکاله. این اشکالی است که در اینجا به این استدلال شد. آیا میتونیم از این اشکال تخلص پیدا بکنیم؟ خب قد یقال که این اشکال نمیتواند حرف صاحب جواهر و استدلال کسانی که به سیره استدلال کنند رو دفع کنه. چرا؟ چون اونا دارن اخبار میکنن از وجود این سیره. شما میگید من نمیدونم، یا اینشون میگه من نمیدونم. نمیدانم لا اقتضاء با مقتضی که نمیدونی. شما نمیدونی. نمیدانم این معارضه نمیکنه. ما از این کسی میپرسیم آقا زید عادل یا نمیگه؟ بله عادل است. از ام پرسیم میگه من خبر ندارم. خب خبر ندارم که معارضه نمیکنه با شهادت او. بنابراین برای ما میگیم آقای صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر دارن شهادت میدن که همچی سیره ای در ازمنه ائمه علیهم السلام وجود داشته. امثال محقق طبرسی و اینها میگن ما خبر نداریم. ما نأخذ برای اثبات صغرای سیره به شهادت اون بزرگان مثل صاحب جواهر. انقل که این شهادت حدسیه، این اخبار اخبار حدسیه و برای ما حجت نیست. از این اشکال و این انقل دو نه میشه جواب داد. جواب اول این است که این حدسی نیست، یعنی حدسی محض نیست که ما بدانیم حتما حدسی است، بلکه محتمل الحدس و الحس است. اگه صاحب جواهر از تواریخ و تتبع در روایات و شواهد و قرائن تاریخی و امثال اینا به دست آورده باشه که حدس نیست، حس یا حدس قریب به حسه، بنابراین
بله
اشکال بله. بنابراین اخبار صاحب جواهر میشه اخبار محتمل الحس و الحدس، و اخبار محتمل الحس و الحدس رو گفتیم چیه؟ حجت. بله نه میگه من نمیدونم. حالا تا حالا شیئن پس شیئن حالا کم کم زوایای بحث بیشتر باشه. بنابراین این اشکال که ممکنه کسی جواب بده که این خبر محتمل الحس و الحدس است، بنابراین اشکالی نیست. و اما اگر که نه، بنابراین که بگیم حتما این خبر حدسی است و حسی نیست، آیا راه تخلصی وجود داره؟ قد یقال که نه. این مقام مثل قول لغویونه در باب شهادت لغویون. اونجا اشکال شده که اگه لغوی بیاد شهادت بده به این واژه در عرب به این معناست، این شهادت مقبول نیست. چرا؟ برای خاطر این که گفتن این که معنای این واژه در فلان لغت در فلان زبان به چه معناست، مایتش مایت حدسی نیست، یه امر حسی باید رفتید که در این معنا وضع شده اونجا نشده، توی معنا استعمال میکنن نمیکنن. اموری که ماهیتش حسیست، کسی که به حدس از او خبر بدهد قولش حجت نیست. امور حدسیست که با حدس حجته، اما امور حسیه یا باید به حس مسلم اخبار ازش داده بشه یا محتمل الحس و الحدس باشه. تا فلذا شهادت لغویین حجت نیست. در اون بحث شهید سعد قدس سره فرموده است که در اصول فرموده که نه، امور لغوی هم گاهی در یک ابهام و حیطه از اغلاق واقع میشه که دیگه لباس حدسیت به خودش میکوشه. مثلا اگه ما بخوایم ببینیم 1000 سال پیش فلان واژه به چه معنا بود، این دیگه امر حسی نیست، این این تجمیع قرائن و شواهد و اینا میخواد، یه کار تخصصی میشه، هرچی زمان بگذره بیشتر، اگه مهجور باشه بالاتر. فلذا الان یه رشته مثلا باستانشناسی زبانهای باستانی رو، این که این واژه در باستان به چه معنایی بوده، الان واقعا یه امر چیه؟ یه امر تخصصی. همین مطلب رو در باب سیر میشه گفت. ما 1000 سال پیش میخوایم ببینیم چه سیری بود. خب این که الان فرهنگ مردم، سیره مردم، این در اون ازمنه چی بوده، این ماهیتش میشه ماهیت حدسی. بنابراین خبرای در اون فن قولشون حجت میشه، رجوع به اهل خبره میشه. بنابراین اگرم صاحب جواهر و امثال این بزرگان اخبار حدسی میکنن، دارن از یه امری خبر میکنن که الان ذاتش حدسی شده در اثر 1000 سال گذشتن، 1000 و بیشتر از 1000 سال گذشتن، حدسی. و صاحب جواهر اونا متخصص این فنون هستن. بله، قول اهل خبره بر ما حجت. پس بنابراین اگر یا محتمل و لسه و لحدس هست، بنابراین که بگیم این حسیه، هنوز این ماهیتش حسیه، اونجور جواب. اگرم بگیم ماهیتش حدسی شده در اثر این گذشت زمان و پنهان شدن خصوصیات و اینها و قرائن و شواهد حسیه، دیگه شده یه امر حدسی، خب قول خبرا درش حجته. آیا میتونیم اینو بگیم؟ و این باب اگه انفتاح پیدا بکنه برای خیلی جا به درد بخوره تو فقه. حالا این دارای این قلت و قلت هاییست که انشاءالله فردا تعقیب میکنه صلی الله علیه.
استفتاء کردن از شما
به موقع پنجره بود احکام برای چند ماه همین در این مسئله از این